بسم الله الرحمن الرحیم. اعتقاد شیعه بر این هست منجی در بین ما داره زندگی میکنه، با همین جسم فیزیکیش در بین ما هست و عقیده شیعه از این جهت ممتاز هست نسبت به تمام ادیان و مذاهبی که قبول دارن منجی در آخر الزمان خواهد آمد و عدالت رو گسترش میده. ولی خب اونها میگن هنوز نیست، هنوز به دنیا نیومده، در آخر الزمان به دنیا میاد عدالت گستر و عدالت رو گسترش بده در دنیا. منتها شیعه رو حساب اعتقاداتی که داره که واسطه فیض باید در هر زمان باشه و اگر نباشه اصلا فیضی به عالم نمیرسه. خلیفت الله که ثمره عالم آفرینش و هدف آفرینش رو تأمین بکنه باید باشه، اگر نباشه عالم لغوه، آفرینش خدا لغوه. از این جهت ما اعتقاد داریم که وجود مقدسش هست، هر چقدر عمر شریفش طول بکشه. طول کشیدن عمر که مسئله نداره، که در بین خود ما داره زندگی میکنه. به تعبیر امام صادق علیه السلام، یتا او فروش هم رو فرشاتون قدم برمیداره، کنارتون منشینه. هر سال در مکه امیرالحاج امام زمان علیه السلام هست، یسلم علی الجماعه، سلام به جمع میده، سلام بهتون میکنه. یرونه ولا یعرفونه، مردم میبیننش ولی نمیشناسنش. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. کنار خود ماست، با ماست، همراه ماست. صبح به صبح شیعه با سلام بر او روزش رو شروع میکنه، با تجدید عهد با او روزش رو شروع میکنه. این عقیده ما هست. وجود مقدس امام زمان علیه السلام شبیه روحی که در بدن هست اشراف به تمام عالم وجود داره. شما الان میبینید روحتون اشراف به تمام بدنتون داره، سلول سلول بدنتون تحت اشراف و نظارت روحتونه. اگه الان یه سوزنی مثلا فرض کنید کف پاتون بزنن، لازم نیست حتما با چشم ببینید تا دردتون بیاد، لزومی نداره ببینید تا دردتون بیاد، نه دیگه، روح اشراف به همه جا داره. وجود مقدس امام زمان علیه السلام روح کلی عالم وجوده، روح کلی عالم، یعنی اشراف به تمام عوالم داره. چطور اگر یه جایی از بدن روح نظارت نداشته باشه اون عضو مرده است، اون عضو که روح نداره مرده است. وجود مقدس امام زمان علیه السلام بر هر جایی اشراف نداشته باشه فیض به اونجا نمیرسه، از طرف خدا حیات نمیرسه، رزق نمیرسه، اونجا از بین میره. بنابراین این بزرگوار با ماست، کنار ماست، همراه ماست، هر جایی که باشیم ناظر بر ماست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، گفت وقتی حرفی میزنید با امام زمان صداتون قبل از این که از دهانتون به گوش خودتون برسه که یه وجب هم فاصله نیست به گوش او رسیده، قبل از که از دهان خودتون به گوش خودتون برسه به گوش او رسیده. حدود 100 سال پیش در نجف یکی از مراجع بزرگ نجف مرحوم آخوند خراسانی بود که مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری هم شاگردی ایشون رو کرده بودن، از شاگردان آخوند خراسانی بود. کتاب های ایشون جزو کتب درسی حوزه های علمی الان هست، کتاب کفایه ایشون. مرحوم آخوند خراسانی خانومشون مبتلا به یه سرطانی شده بودن و دیر متوجه شده بودن و مریضیشون هم سنگین شده بود. تو همون حواشی شنیدن که یک سیدی وارد نجف شده که علم رمل بسیار دقیق و سنگینی داره. علم رمل یکی از علوم غریبه است که به هر حال قواعدی داره که اگر کسی بلد باشه میتونه یه پیشگویی هایی، یه پیشبینی هایی بکنه نسبت به آینده. آخوند خراسانی دو تا فرزند خودش رو که اونها هم از علما بودن فرستاد پیش اون سید که از او بپرسن که من یه نیتی کردم. اون نیتش رو حتی به بچه‌هاشم به پسراشم نگفت، بگو من یه نیتی کردم، این نیت ما چی میشه، عاقبتش چی میشه، آخرش چی میشه. پسرای آخوند خراسانی رفتن پیش اون سید، گفتن پدر ما سلام رسوند، یه نیتی کرده یه چیزی رو، می‌خواستم ببینن که شما نظرتون چیه. او یه تسبیحی در آورد و تاق و جفت کرد و طبق قواعد حالا علم خودش گفت این نیتی که پدرتون کرده مال کسی است که مریض هست، مریضی سر تا پای بدنش رو گرفته، 3 روز دیگه هم بیشتر زنده نیست، تا تا 3 روز دیگه بیشتر زنده نیست. این پسرای آخوند اومدن پیش ایشون گفتن که بابا همچی چیزی میگه. گفت حالا صبر کنید ببینیم چی میشه. 3 روز که گذشت همسر ایشون از دنیا رفت. مراسمش انجام دادن، فهمید این سید خیلی چیزا داره. به پسراش گفت برید ازش سوال کنید و ازش بخواید که من یه چیز دیگر رو نیت کردم، ببینید چی میگه. پسرای آخوند خراسانی رفتن پیش این سید، گفتن بابامون سلام رسون، باز یه چیز دیگر رو نیت کرد، از شما تقاضا کرد که ببینید او چی هست، چی کار میتونید بکنید، جواب شما چیه. باز تسبیحش رو در آورد تاق و جفت کرد، یه مرتبه رنگش پرید. باز دو مرتبه این تسبیح رو مجدداً تکرار کرد، اون قواعد علم رمل رو به کار برد. گفت این چیزی که پدرتون نیت کرده یه کسیه که الان مدینه است، الان مکه است، الان ایرانه، الان کربلاست، الان نجفه، الان پدرتون امام زمان رو نیت کرده که کجاست؟ همه جا هست، اشراف به همه جا داره. پدرتون امام زمان رو نیت کرده، خورشید دور سرش داره میچرخه، عالم به محوریت او برپاست، همه جا هست. پسرای آخوند خراسانی اومدن گفتن بابا شما امام زمان رو نیت کرده بودی که کجاست؟ گفت بله، من دیدم این سید علم رمل قوی داره، خواستم ببینم میتونه بگه الان کجاست آقا تو همین زمان، که او گفت الان همه جا هست. معلومه که این سید خیلی چیزا حالیش هستش، برید برش دارید بیاریدش. که وقتی پسراش رفتن دیگه از نجف رفته بود بیرون، دیگه از نجف رفته بود بیرون. این روش که من خدمت شما نقل کردم از یکی از مراجع بزرگوار تقلید خودم شنیدم که ایشون میفرمود یه همچین قضیه رو. همین هم هست، ماها شیعیان امام زمان رو صرفا وظیفش رو حاکمیت سیاسی بر جهان نمیدونیم که چون الان برقرار نیست پس زنگ تفریح امام زمان رو کاری نداره، اصلا نیازی نداره که باشه، اصلا دلیلی نداره بودنش. بله اگه فقط حاکمیت سیاسی میخواست بر جهان داشته باشه، خب هر موقع شرایطش باشه همون موقع به دنیا بیاد، نیازی نیستش که زنده باشه. ولی ما که حضرت رو فقط ماموریتش رو این نمیدونیم، یکی از شؤون، یکی از کارهای امام زمان علیه السلام حاکمیت سیاسی بر جهانه که وقتش که رسید اون حکومتش گسترش پیدا کنه. اون یکی از کاراشه، ده ها کار امام زمان داره. و مهمتر از همه همون که عرض کردیم، این بزرگوار خلیفه خدا در زمین هست. خدا تو قرآن فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی ملائکه گفتن خدا برای چی انسان رو خلق میکنی، خدا فرمود من خلیفه جانشین میخوام تو زمین بگذارم. جانشین یعنی اون کسی که تمام اسماء و صفات منو داره، تمام اسماء و صفات من رو داره. من عالم رو خلق میخوام بکنم برای او، او هستش که هدف آفرینش رو تأمین میکنه. خدا که عالم رو خلق نکرد برای شیطنت، برای لگد پرونی به سمت خودش. خدا که عالم رو برای چیزا خلق نکرد، برای بندگی خلق کرد. من از شما سوال میکنم اون بنده کامل خدا کیه؟ ما که خودمونو میشناسیم که بنده کاملی که نیستیم که. اون کسی که حق بندگی خدا رو به جا میاره، عالم برای او خلق شده، او محور هست و اگه او تو عالم نباشه هدف خدا تأمین نشده، آفرینش لغوه. این مثل این میمونه که توی باغ بسیار بزرگی یه گل استثنایی هست، این گل استثنایی تو عالم همین تکه، یا یه درخت استثنایی که تک هست تو کل کره زمین. باغبان اگر به این باغ آب میده و رسیدگی میکنه به خاطر اون گله. بله بقیه هم چیز میخورن، اما صدقه سر اون گله. بقیه هم آب میخورن، حتی علف هرزای اون باغ هم آب میخورن، اما هدف باغبان اون علف هرزا نیست، هدف اون گله. خدا رزق که میده به این عالم، هدف اولی و اصلیش خلیفت الله وجود و مقدس معصومه. دیگران هم که روزی گیرشون میاد صدقه سر او هست، حتی علف هرزا، کفاری که اصلا با خدا هیچ رابطه ای ندارن و شناختی ندارن، حتی به اونها هم اگر روزی میرسه صدقه سر امام زمان علیه السلامه. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. یا صاحب زمان، هر کی هرچی گیرش اومد صدقه سر شماست. ما امام زمان رو فقط حاکمیت سیاسی آرش نمیدونیم که الان زنگ تفریح باشه کاری نداشته باشه، ده ها کارش برقراره. وقت واسه همین هم هستش که اگه حاجت ما میخوایم هیچ اشکال نداره بگیم یا صاحب الزمان، کمون که از اجداد طاهرینش هم همینجوره، یا امیرالمومنین مریضه منو شفا بده، چون او واسطه فیضه، چون او واسطه است، رزق رو، حیات رو، شفا رو، هدایت رو، علم رو از خدا میگیره و به عوالم پخش میکنه. ممکنه کسی بگه آقا مگه خدا خودش عاجزه که مستقیم به ما بده، احتیاج به واسطه برای چی داشته باشه؟ خب خدا که عاجز نیست، مستقیم به ما رزق بده، مستقیم به ما شفا بده، مستقیم به ما حیات بده، چه لزومی داره به واسطه؟ جواب این هستش که خدا عاجز نیست از دادن، ما عاجزیم از گرفتن. ما نمیتونیم مستقیم از خدا بگیریم، همونجور که وحی رو نمیتونیم مستقیم از خدا بگیریم. ما وحی رو میتونیم مستقیم از خدا بگیریم، باید یه کسی باشه با عنوان پیغمبر که علم الهی یعنی وحی رو بگیره به بقیه بده. همین هم هست. لذا هیچ اشکال نداره اگر شیعیان بگن مثلا حرم امام رضا برن، همین حرم امیرالمومنین برن، یا دور یا نزدیک، یا امام رضا مریض منو شفا بده، یا امام رضا فرض کنید فلان کار مشکل منو حل کن. چون ما که داریم از امام رضا، ما که داریم از امام حسین، ما که داریم از امام زمان میخوایم، میدونیم او واسطه است. یه دستگاهی کنار دستگاه خدا نزده که شرک باشه. وهابیت خبیث این رو نمیفهمه یا خودشو به نفهمی میزنه که میگه شیعه مشرکه. چه شرکی؟ ما همون موقعی که داریم میگیم یا امیرالمومنین حاجت ما رو بده، میدونیم امیرالمومنین از خدا میگیره و میده، نه که خودش مستقله. مستقل نیست، از خدا میگیره و میده. لذا میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، منصرانی فانکما ناصران. من شاید یه چیزی بود 30 سال پیش بود، مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی که شاید خیلی از شما بزرگواران تو تلویزیون دیده باشید موعظه های ایشون رو، از قول ایشون شنیدم، میگفتش که من مشهد خدمت آیت الله صمد آقای خانساری رسیدم. ایشون میگفت خدمت ایشون رسیدم، گفتم آقا ما حرم امام رضا میریم چجوری دعا کنیم؟ بگیم خدایا به حق امام رضا فلان حاجت من رو بده، یعنی خدا رو مخاطب قرار بدیم، بگیم به حق امام رضا، یا اینکه نه بگیم یا امام رضا مریض منو شفا بده، این گرفتاری منو حل کن، ازدواج رو مثلا فراهم کن، بچه مثلا بچه سالمی به من بده، از امام رضا بخواد، که در واقع امام رضا از خدا میخواد. آیت الله صمد آقای خانساری فرمودن هر دوش خوبه، هر دوش خوبه، چه بگید خدای به حق امام رضا، چه بگید امام رضا بچه منو شفا بده، این دومی بهتره، این دومی تازه بهتره. یعنی از امام رضا بخواید که از خدا بخواد. تازه ایشون میفرمونن تازه وقتی رفتید مشهد برید سر قبر مثلا علامه طبرسی یا بعضی از اولیاء خدا که دفنن اون دروبر، از او بخواید که از امام رضا بخواد که از خدا بخواد، این واسطه ها بیشتر بشه. چون اگه آدم بره پیش اون کسی که پایین تره، سنخیتش با ما بیشتره، سنخیتش با ما بیشتر هستش. آیت الله حسنزاده آملی ایشون میفرمودن استاد ما مرحوم شما تقی آملی که از مراجع تهران بود، میگفت من گاهی موقع حرم امام رضا میرم حاجت بخوام، از امام رضا نمیگیرم، میام حرم از عبدالعظیم تهران شهر ری از اینجا میگیرم. یعنی امام رضا گاهی موقع میده به این زیردستان، یا ائمه میدن به این واسطه های پایین تر، امامزاده هایی که غریبن، از اونا بگیرید. بنابراین اینا همش واسطه هن. اینا واسطه، هیچ شرکی توش نیست. خب امام زمان علیه السلام الان به طور پنهان بدون اینکه کسی بشناسه او رو داره تلاش میکنه تو این عالم. پر تلاش ترین کس تو این عالم، ولی به صورت پنهان، وجود مقدس ولی عهد علیه السلام. زنگ تفریحش نیست زمان غیبت که گوشه نشسته باشه، پر تلاش ترین کس اوست. شما تو قرآن همتون نمونه یک مدیریت پنهان رو، یک تلاشگر پنهان رو همتون خوندید، بدون که کسی بشناسه به نفع مظلومین و به نفع مستضعفین و مؤمنان کار میکنه. کی؟ حضرت خضر. همتون تو قرآن خوندید حضرت خضر بدون که کسی بشناستش، حتی اگر خدا او رو به موسی معرفی نمیکرد، موسی پیغمبر اولوالعزم هم نمیشناختش، حتی حضرت موسی هم نمیشناختش اگه خدا معرفیش نمیکرد. به طور پنهان و یعنی ناشناس کارهایی رو به نفع مظلومین و مؤمنین انجام میده که سه تا تصرفش رو تو قرآن نقل کرده. یه کشتی رو سوراخ کرد و یه دیواری رو مرمت کرد، تو قرآن نقل کرد. اصلا شما ببینید این روایتی که شیعه و سنی نقل کرده، بیشتر البته شیعیان، حالا تو روایات ما نقل شده که امام زمان در زمان غیبت مثل خورشید پس ابره. یعنی چی؟ من از خودتون سوال میکنم، خورشید وقتی بره پشت ابر آیا فعالیتاش تعطیل میشه؟ خورشید وقتی بره پشت ابر آیا فعالیتاش تعطیل میشه یه مرتبه؟ یا اینکه نه، یه مقدار از گرما و حرارت و انرژیش کم میشه وقتی پشت ابر، ولی هنوز چرخه حیات رو همون خورشید به گردش در میاره. هنوز همون خورشید هستش که چرخه حیات رو به گردش در. امام زمان علیه السلام در زمان غیبت مثل خورشید پس ابر هنوز فعالیتاش هست، کاراش رو داره انجام میده، چرخه حیات رو او داره به گردش در میاره. ماها هممون تو روایات شنیدیم که شبای قدر که مقدرات انسان‌ها تا یک سال رقم میخوره، مرگ کسی احیانا تو امسال اگر هست، یا کسی قراره بچه‌ای به دنیا بیاد، یا رزق به کسی برسه، یا برکت یا بیبرکتی، یا شفا یا مریضی یا بلا یا عافیت، تا یک سال مقدرات انسان‌ها شب قدر رقم میخوره. این رو هممون شنیدیم، شب مثلا 23 و کیفیتش هم اینجوریه که ملائکه بر امام هر زمانی و در زمان ما وجود مقدس ولیعصر علیه السلام مقدرات انسانها رو میارن و همه انسانها تا یک سال که به امضای او میرسه تا یک سال میارن. خب این یعنی چی؟ این یعنی چی که مقدرات انسانها رو و پروندهی که قرار هر کسی تا یک سال داشته باشه خدمت امام زمان میارن؟ یعنی که مأموریت هایی که حضرت تو طول سال باید در حق عباد الله انجام بده اونجاست، اون کارهایی که امام زمان قرار انجام بده اونجاست. پس بنابراین من همه حرفم اینه که حضرت ولیعصر علیه السلام الان در بین ماست و پرتلاش ترین شخص تو عالم وجود ایشونه الان به طور ناشناس. منتها فعالیت های امام زمان علیه السلام الان دو جوره، الان فعالیت هاش دو نوعه. یک دسته فعالیت های حضرت در رابطه با اشخاص انجام میده، این آقا، اون آقا، اون خانم، یعنی شخص خاصی که فرض کنید به عنوان مثال حاجتی داره، مشکلی داره، اضطرار پیدا کرده، توسل پیدا کرده به امام زمان علیه السلام، این شخص رو کارش رو میندازه. مریض مثلا مضطر شده، شفایی به او میده از طرف خداوند متعال. گم شده تو مکه، حالا الان کمتره، قدیم خیلی‌ها بودن وقتی گم میشدن تو مکه مرگ و میر خطر مرگ و میر براشون بود. گم شده، او رو میرسونه به کاروانش. یه کسی هستش که از جهت به هر حال تلاشی کرده و صلاحیت داره یه ارتقای معنوی پیدا کنه، او رو ارتقایش میدن. ببینید یک دسته فعالیت‌های حضرت در رابطه با اشخاصه، این تو ذهنتون باشه، فعالیت‌های شخصی. حالا یا خود حضرت مستقیم میاد انجام میده کار او رو را میندازه، یا توسط یاران خاصش. در روایت داره که 30 نفر دور امام زمان رو گرفتن، اونی که من روایتش رو دیدم 30 نفرن. بعضی از بزرگان ما گفتن 400 خورده ای نفرن که دور امام زمان رو گرفتن حلقه حلقه، یعنی به صورت رتبه بندی شده. اون حلقه اول 4 نفر، حلقه بعدی 7 نفر، حلقه بعدی 40 نفر، حلقه بعدی حدود 300 نفر دور امام زمان علیه السلام رو گرفتن. مأموریت هایی که حضرت راجب همون اشخاص که گفتم نیاز داره باید کارشون را بیفته، به این مأمورین میده، به این یاران میده، اینا میرن کار اونا را میندازن. خیلی از کسانی که یه حاجتی داشتن و حاجتشون هم برآورده شده و بعد گفتن که ما تشرف پیدا کردیم خدمت امام زمان کار ما رو را انداخته، خدمت امام زمان نرسیدن، خدمت این یاران رسیدن. خیلی از تشرفات، نمیخوام بگم خدمت امام زمان نمیشه رسیدا، میشه، ولی به سادگی نیست. در زمان غیبت خدمت آقا رسیدن خیلی صلاحیت میخواد، خیلی شرایط میخواد. خیلی آدما بودن که حاجتی داشتن، مضطر شدن، اون حاجتشون برآورده شده توسط یه بزرگی، یه انسان صالح و نورانی، خیال کردن حضرته. این از یاران امام زمان علیه السلام بوده. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی یکی از همین یاران بوده، یکی از همینایی بوده که آقا ولیعصر علیه السلام ماموریت‌هایی می‌داد، این می‌رفت انجام می‌داد. من خودم پرسیدم از آیت الله مصلحی آزاده مرحوم آیت الله عراقی، مرجع تقلید با عظمت زمان ما، من خودم ازشون خب خیلی خدمت ایشون من درس خوندم، ازشون سوال کرده بودم که پدرتون آیت الله عراقی خدمت امام زمان رسیدن؟ ایشون فرمودن که نمیدونم من. حالا یا خوش آدم نخواست بگه، به هر حال گفت نمیدونم، ولی خدمت یاران امام زمان زیاد رسیدن. بعدم آدرس چند نفرشون که تا چندی پیش زنده بودن و بعد از دنیا رفتن و داد که کجای حرم هست معصوم دفنن. این یاران عمرشون مثل عمر امام زمان طولانی نیست، عمر معمولی دارن. یکیشون که از دنیا بره، یکی دیگه از متدینین جایگزین میشن، یکی دیگه از صلحای زمان جایگزین میشن. این جعفر آقا یکی از همین افراد بود. من یک کتابی رو معرفی میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستید، این کتاب رو اگر بخونید ارزشمنده. کتابی است به نام سر دلبران، سر دلبران، که این کتاب رو مرحوم آیت الله مرتضی حائری، فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی که خودش هم مرجع تقلید بود، من خدمتش رسیده بودم، 21 دو سال پیش مرحوم شد، استاد مقام معظم رهبری، فوق‌العاده بود این مرد، فوق‌العاده بود این مرد. یک کلمه اینقدر احتیاط کار بود، یک کلمه بالا پایین نمی گفت. یک کلمه اگه احیانا فرض کنید خلافی بخواد بگه تو کارش نبود. یه موقع میخواست یه چیزی بنویسه، میخواست بنویسه که فلانی رحمت الله علیه خود، میخواست بنویسه مرحوم فلانی، بعد ننوشت. یکی از شاگرداش گفت آقا خب چرا ننوشتی مرحوم آقای فلان؟ گفت من از کجا میدونم که مورد رحمت خدا قرار گرفته که بنویسم مرحوم؟ میمیستم رحمه الله، خدا رحمتش کند، دعا میکنم براش. یعنی تو کلمات دقت داشت. اون وقت تو این کتاب سر دلبران اونجا ملاقات هایی که خودش با یاران حضرت ولی اسد علیه السلام داشته رو نقل کرد. دوستانی که اهل مطالعه هستید بخونید، یقینتون بیشتر میشه. الان یه آقایی هستش در قوم، دکتریست، دکتر طباطبایی، بسیار متدین، دکتر در این حال که پزشک حاذقی هستش، خیلی هم متدینه. ایشون با جعفر آقای مجتهدی خیلی رفیق بودن. خب جعفر آقا آدم عادی نبود. مقام معظم رهبری میفرمایند من خودم کرامت دیدم از جعفر آقا. تمام مراجع تقلید ارادت داشتن بهش. مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله مرعش نجفی، مرحوم آیت الله میلانی، مرجع تقلید در نجف، در مشهد، مرحوم آیت الله بهاءالدینی، فوق‌العاده بود جعفر آقا. این دکتر طباطبایی که عرض کردم الان هست، ایشون میگه من از جوونی با آقا مرتبط بودم، با جعفر آقا. میگه من یه زمانی آخن، شهر آخن آلمان درس میخوندم، دانشجوی پزشکی بودم، اونجا درس میخوندم. میگه یه مرتبه شب بود اومدم تو اتاقم، تو همون ساختمون، دیدم یه نامه ای از زیر در انداخته شده تو. وقتی نامه رو برداشتم باز کردم، دیدم جعفر آقا هستش که نوشته که احمد جان، دکتر احمد طباطبایی، احمد جان به محض اینکه نامه من دستت رسید بیا فلانجا، من اونجا هستم. آدرسی داده بود که حاشیه حواشی شهر آخن بالای تپه کلبه‌ای بود، اونجا رو آدرس داده بود. یا آقای طباطبایی میگه من بهتم زد، جعفر آقا کجا، آلمان کجا، تو قومش هم که بود یه طرف بدنش لمس بود، یه سکته مغزی کرد بود اواخر، مثلا بهتم زد. البته خیلی از مریضیایی که میگرفت مال شیعیان بود که از خدا میخواست که این مریضی اونا رو به من بده که اونا مشکل نداشته باشه. میگه اما میدونستم که جعفر آقا آدمی نیست که عادی باشه، اگه گفته بیا فلان جا حتما همونجاست. میگه رفتم همون موقع، با اینکه خسته هم بودم، همون موقع شب رفتم. برف گرفته بود اطراف آخن رو تپه و امثال اینا، رسیدم به اون تپه، دیدم پر برفه، تاریک، چجوری من این تپه رو برم بالا؟ دیدم یه صدایی از اون بالا اومد که احمد جان یا علی بگو بیا بالا، یا علی بگو بیا بالا. میگه من یا علی گویان رفتم بالا، دیدم ایشون هست، بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم حاج آقا شما کجا، اینجا کجا، آلمان چی کار بکنی؟ گفت باید می اومدی محمد جان، هیچ چیز دیگه نگو. رفتیم توی کلبه ای که اون نزدیک بود، تو اون کلبه یه پیرزنی بود و یه جوانی بود که رو تخت نشسته بود، معلوم بود که تازه از بستر مریضی بلند شده، حالش هنوز خوش نیست، هنوز کاملا سرحال نیست. اون پیرزن مثل پروانه دور جعفر آقا میچرخید و احترام میذاشت. دو تا قهوه اومد برای ما گذاشت و جعفر آقا یه چند لحظه از کلبه رفت بیرون. من با زبان آلبانی از این پیرزن سوال کردم که شما ایشونو میشناسی؟ گفت نه. گفتم خب پس ایشون اینجا چی کار بکنه؟ گفت واقع مسئله این هست که من مدتیست شوهرم از دنیا رفته، تو دنیا فقط و فقط این پسر رو دارم، فقط و فقط این پسر رو دارم. 3-4 ماه قبل متوجه شدم که سرطان حنجره داره و وقتی که بردیمش دکترهایی که تو آلمان بودن گفتن که فقط داری اذیتش میکنی، این دیر اومدید، سلولای سرطانی تکثیر شده و هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم. میگفت این پسرم تو این 3-4 ماه اخیر من مرگ تدریجی او رو جلو چشم خودم میدیدم، روز به روز آب میشد، روز به روز لاغر میشد، تا دیشب دیگه من مرگ رو جلو چشم پسرم دیدم، دیدم به شدت حالش بد شد و حسم این بود که نفسهای آخرش. من مضطرب شدم. خب یه پیرزن تنها، هیچ کسی رو تو این عالم نداشتم جز همین پسرم. میگه شروع کردم گریه کردن، زجه زدن، التماس کردن از حضرت مریم، مسیحی بود، التماس از حضرت مریم. میگه انقدر گریه کردم و التماس کردم که این پسر من اگر از دنیا بره منم رفتم، منم نمیتونم تو این دنیا زنده بمونم. میگه در اثر خستگی شدید، دیگه شبم یه مقدار گذشته بود، سرم رو گذاشتم کنار تخت پسرم، خوابم برد، تو خواب حضرت مریم رو دیدم، دست به دامنش شدم، مثل بیداری شروع کردم التماس کردن که به داد من برس. حضرت مریم فرمود که در این زمان کار دست ما نیست. گفتم خانم چطور کار دست شما نیست؟ پسر شما مسیح مرده زنده میکرد، بچه من هنوز نمرده، هنوز زنده است، چطور شما نمیتونید؟ حضرت مریم گفتش که پیغمبر آخر الزمان اسمش محمد هست، صلوات الله و سلام الله. او دختری داره به نام فاطمه و فاطمه فرزندانی داره که آخرین فرزند معصومش الان همه کار است به نام مهدی. تو به اینها توسل پیدا بکن. و میگه از خواب بلند شدم، اون 3 تا اسمی که حضرت مریم به من یاد داده بود تو خواب تو ذهنم مونده بود. میگه بدون اینکه من شناختی داشته باشم شروع کردم تکرار کردن، محمد، فاطمه، مهدی، محمد، فاطمه، مهدی، شروع کردم اینو تکرار کردم با عشق و گریه. اسم سومی رو که به زبان می بردم، چون حضرت مریم گفته بود کار الان دست اوه و او واسطه هست، با یه نگاه دیگری، با یه توجه دیگری از او میخواستم. بگه یه مرتبه دیدم درب کلبه رو زدن، رفتم درب باز کردم، دیدم همین آقاست، جعفر آقا اومده بود. میگه دیدم همین آقاست، انگار خونه ما رو میدونه که چی به چی هست. صاف اومد به سمت تخت پسرم، اومد به سمت تخت پسرم که دیگه افتاده بود و نفسهای آخرش رو میکشید، دستشو گذاشت زیر کمر او و یک اسم چهارمی رو گفت غیر از اون 3 تا اسمی که هست مریم به من یاد داده بود، که من بدنم لرزید وقتی اون اسم رو برد. میگفت بعد از یه مقدار، یه چند لحظه که گذشت، دیدم پسرم چشمشو باز کرد، گرفت نشست، گفت مادر من خیلی گرسنه هستم، و حال که هیچ چی نمیتونست بخوره تو این روزهای اخیر، گفت خیلی گرسنه هستم، من دیدم مرده زنده شد، افتادم به پای این آقا، گفتم شما مسیح هستی؟ گفت مادر من مسیح نیستم. گفتم مسیح هستی؟ پسر من در حال مرگ بود، من خودم میدونم. گفت نه من مسیح نیستم. اون 3 تا اسمی که به یاد داده بودن چی بود؟ از خواب او هم خبر داشت. گفت اون 3 تا اسمی که به هدیات داده بودن تو خواب چی بود؟ او گفت محمد، فاطمه، مهدی. گفت من یکی از نوکران حضرت مهدی هستم که به من مأموریت دادن بیام پسر شما رو شفا بدم، یکی از نوکران او هستم. جعفر آقا بیرون بود، این پیرزن داشت این داستان همه این کل این چیز رو به من میگفت. بعد از چند لحظه اومد تو، من به ایشون گفتم که حاج آقا اون اسم چهارمی که دست زیر کمر این پسر انداختید و اسم چهارم رو بردید چی بود؟ خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقا را، عاشق امیرالمومنین بود، عاشق امیرالمومنین بود، اصلا اسم امیرالمومنین می اومد زیر رو می شد. گفت احمد جان با یک یا علی تمامش کردی. گفت احمد جان با یک یا علی تمامش کردی. رضوان خدا برشون. اینا ببینید، اینا همون مأمورین حضرتن که حضرت تو کل دنیا مأموریت هایی به عهده‌شون میگذاره در حق مؤمنین، مظلومین، محرومین که مضطر شدن و باید کارشون را بیفته میرن انجام میدن. در هر زمانی هم هستن، در هر جایی هم هستن. ناشناخته، همون کسی که شما شاید عددی حسابش نمی‌کنی شاید همون باشه. این یه دسته مأموریت‌های امام زمان. من سریع بحثمو جمع بکنم، خیلی طول نکشه، که راجب اشخاصه، راجب اشخاصه، یا خودش یا مأمورینش رو میفرسته که کار او رو را بده. اما کار اصلی امام زمان این نیست. کار اصلی امام زمان علیه السلام در زمان غیبت این نیست که فقط مثلا یه نفر رو شفا بده، یه کسی که گم شده به کاروانش برسونه. نه، کار اصلی حضرت اون کار عمومیشه، زمین سازی ظهورشه که خودش اول از همه انجام میده. زمین سازی ظهورش رو ببینید، من و شما به عنوان مسلمان، به عنوان معتقد، اگه از دستمون بر بیاد یه کاری برای امام زمان بکنیم که ظهورش نزدیک باشه، انجام میدیم یا نمیدیم؟ اگه از دستمون بر بیاد، شکی نیست که انجام میدیم. خیلی عذر میخوام، اینو من به خودم میگم، من فکستنی زمین ساز ظهور امام زمان هستم و خودش نیست. زمین ساز ظهورش که دولت خداست، حکومت خداست، خودش این وظیفه رو نداره. من احساس وظیفه میکنم که زمین ساز حکومت خدا بشم و خود او احساس وظیفه نمیکنه که از همه مؤمن تر تو این عالم هست. بنابراین مهمترین کار امام زمان زمین سازی ظهورشه. ما این ور پرده رو میبینیم که یه اتفاقاتی میفته، این ور پرده رو میبینیم که یه موقعی شیعه به مو بند شده بود. 4 نفر بیشتر بعد از عاشورا امام سجاد میفرمود بیشتر نیستن که فدایی ما اهل بیتن. 4 تا شیعه بیشتر نمونده، به مو بند شده بود شیعه. امام سجاد میفرمود تو کل مکه و مدینه، 2 تا شهر مهم اون زمان، 20 نفر بیشتر نیستن که محب ما اهل بیتن. 20 نفر محب، نه فدایی ها، فدایی که کمتر، 4 تا بیشتر نبود، چون شیعیان درجه 1 شهید شدن تو کربلا دیگه. اگه درجه 1 بود که میومد کمک میداد به امام حسین دیگه، شهید شدن. درجه 2 و درجه 3 هاشم تو نهضت، تو قیام مختار و نهضت توابین شهید شدن. کسی نمونده بود دیگه، به مو بند شده بود شیعه. اما در این حال ما این رو میبینیم که همین شیعه‌ای که کمیتش این مقدار بود، الان حداقل 300 میلیون شیعه 12 امامی تو دنیا هست. شیعه 6 امامی و 4 امامی اونا رو نمیگم، شیعه 12 امامی تو دنیا هست. حداقل 2 میلیارد، بیش از 2 میلیارد مسلمان تو دنیا هست. اون چیزی که طبق مراکز آمار غرب گفتن، البته قبل از اینکه این داعشی های خبیث اینقدر تنفر از اسلام درست کنن تو جهان، قبل از این مراکز آماری غرب اینجور میگفتن که اگر، چون گرایش به اسلام خیلی زیاده تو دنیای غرب، اگر گرایش به اسلام به همین شکل پیش بره تا سال 2050 میلادی، حالا ما سال 2016 هستیم، تا سال 2050 میلادی غلبه جمعیتی در غرب با مسلمین خواهد بود. لذا به تکاپو افتادن که یک نوع اسلام حراسی بسیار شدیدی رو ترویج بکنن که این داعشی ها رو علم کردن که جلوی گرایش به اسلام گرفته بشه. اسلام رو به عنوان یک دین خشن که حتی رحم به خودشون ندارن مسلمون ها جلوه بدن. مقصود این هستش که یه زبانی به مو بند شد، الان رشد کرده. خب این، ما این ور پرده رو میبینیم. اگه پشت پرده شو ببینیم، یه دست مقدسی هست که داره کمک میده، یه دستی هست که داره کمک میده. یه استادی سر کلاس اخلاق نشسته بود، 5 تا شاگردم داشت، یه مورچه داشت رد میشد، انگشتشو گذاشت جلو اون مورچه، گفت آقایون کی جلو این مورچه رو گرفته؟ همه گفتن آقا خوی انگشت شما. گفت نه. گفتن خب آقا این که چشمندی نیست که، داریم میبینیم دیگه، انگشت شما جلو مورچه رو گرفت. گفت نه. گفتن خب پس چی؟ گفت خود من. شما انگشت رو میبینید، من به این بزرگی که این انگشت رو میذارم رو نمیبینید؟ من این انگشت رو گذاشتم. حالا ما انگشت ها رو میبینیم، اون کسی که این انگشت ها رو میگذاره وجود مقدس خودشه که داره یه جوری زمینه هایی رو فراهم میکنه به سمت ظهور رفتن رو. و من عقیدم اینه، از مهمترین ابزارهای امام زمان برای زمین سازی ظهور دستگاه سید الشهدا است. از مهمترین ابزارهای امام زمان برای اینکه مردم رو تسویه بکنه، پالایش بکنه، برای اینکه یک تولی و تبری تاریخی درست بکنه، یعنی تولی و محبت نسبت به جبهه حق و تبری و تنفر از جبهه باطل، دستگاه سید الشهدا است. هیچ دستگاهی مثل دستگاه سید الشهدا زمین ساز ظهور نیست، ابزار امام زمان نیست. این ابزار، ابزار امام زمانه. سید الشهدا روز عاشورا طرح و برنامه‌اش نظامی نبود، ولو از جهت نظامی این لشکر کوچیک خودش رو سازماندهی کرد، جناح راست، جناح چپ، قلب لشکر، خیلی سازماندهی که یه لشکر به این کوچیکی در مقابل 30,000 نفر به اندازه یه روز وایسادن. ولی طرح و برنامه امام حسین نظامی نبود، تدبیر امام حسین یه چیز دیگه بود. میدونید نشونه و دلیلش چیه؟ نشونش که امام حسین اصل تدبیرش نظامی نبود اینه که ماها بلدیم که اگه تعدادمون کم باشه با یه سپاه انبوه داریم میجنگیم، نریم تو دشت بجنگیم که یه لقمه چپ دشمن بشیم، بریم تو کوهستان بجنگیم، بریم تو جنگل اگه جنگل باشه تو جنگل بجنگیم که موانع طبیعی باعث بشه که کمتر تلفات بدیم. اما امام حسین اومد تو دشت، دشت کربلا، تو دشت جنگید. به علاوه تو جنگ نظامی که زن و بچه نمیبرن، زن و بچه طعمه است، دشمن میتونه اسیر بکنه، نقطه ضعفه. امام حسین با خودش زن و بچه برد، نشون میده که طرح و برنامه ابا عبدالله نظامی نبود. امام حسین علیه السلام در این حال که از جهت نظامی اون چرا که باید رعایت بکنه رو رعایت کرد، هیچ کم نگذاشت، اما طرح و برنامهش این بود که یک جنگ فضائل و رذائل را بندازه، خودش و یاران و اصحابش تمام فضائل و خوبی ها رو رعایت بکنن، یه نقطه ضعف نشون ندن و دشمن رو بکشن به اینکه رذائلش رو بریزی بیرون، کسافتشو بریزی بیرون، خباثت و بیرحمیشو بریزی بیرون، که تو طول تاریخ یواش یواش وجدانها بیدار بشه، تبری و تنفر پیدا بکنه از جبهه باطل و تولی و محبت نسبت به جبهه حق. اون چیزی که تو نظر ابو عبدالله علیه السلام بود به نظر بود اینه که اون وقت در اثر این تولی و تبری تاریخی یواش یواش آمادگی برای ظهور پیدا بشه، دولت اهل بیت پیدا بشه، که مردم به طور گسترده و حتی جهانی بدشون بیاد از جبهه باطل و نسبت به جبهه حق تولی و تسلیم پیدا کنن. حضرت این بود، واسه همینم زن و بچه رو برد که بیشتر بیرحمی اونها خودشو نشون بده. علی اصغر رو با خودش برد که او بیرحمیشو نشون بده. البته امام حسین که این کار رو کرد با تحمل مظلومیت و بلا، یعنی باید تحمل بکنه، چون این اونا بیرحمی و خباثت چون بخواد بریزه بیرون باید این بر تحملش رو داشته باشه، از زیرش در نره. با تحمل بلای شدید این کارو کرد و همینجورم شد، و همینجورم شد. مهمترین ابزار این دستگاهه. درود خدا مردم بر شما، درود خدا زن و مرد بر شما، چه این مجلس، چه کل خونسار، چه کل ایران، چه کل جهان اسلام، که در ایام محرم اینجوری مردانه میاید بیرون، تولی و تسلیم و محبتتون رو نسبت به آل الله نشون میدید، لعن و نفرین و تنفرتون رو نسبت به دشمن خدا نشون. به خدا قسم اگه بدونید دارید چی کار میکنید، شما اگه بدونید دارید چی کار میکنید تو جهان داره. ببینید همتون تو اخبار دیدید دیگه، من بعضی از این راهپیمایی‌ها که تو کشورهای دیگه گذاشته میشه خدا شاهده با چشم دیدم. باور نمیکنید کشورهای دیگه آماده این هستن که یک دین تمام عیار معقول منطقی بیاد دستشون رو بگیره. این نانجیبان نمیذارن هی اسلام حراسی و شیعه رو شیعه حراسی و ایران حراسی رو، و الا آمادگی بسیار بالاست. دستگاه امام حسین شیعه رو داره میشناسونه. صلوات عنایت بفرمایید.